السلام علیکم و رحمت الله. شادی ارواح طیبه شهدا، روح امام و امت، سلامتی مقام عظمای ولایت، صلوات ختم کنید.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالخدا و الهمن التقوا، اللهم وفقنا بالتفهیم و التفهم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام و قبولی طاعات عبادات و کسب اجازه از محضر علمای بزرگوار، اساتید، دوستان عزیز و اعتذار از محضر استاد بزرگمان آقای علیپور و تشکر از اینکه مجدداً این وقت رو در اختیار حقیر گذاشتین، قرار چند دقایق مصدع اوقات بشیم، امتثال امر شد. تسلیت عرض می کنم ایام حزن و اندوه، ایام فاطمیه رو پیشا پیش این روز مصیبت عظما رو بر تمامی مسلمین و شیعیان محترم و تبریک عرض می کنم. حماسه بزرگی که شما مردم عزیز در هفت اسفند خلق فرمودید و الحمدلله حماسه که 36 بار در کشور ما خلق شد، رهبر معظم انقلاب این حماسه را، این پیروزی را به عموم ملت ایران تبریک فرمودن. یه حضوری حدود 62%، یک تکلیفی که در نظام ما، این تکلیف متفاوت از سایر تکلیف در نظام‌های بعضی نظام‌های بین المللی است. مستحضر این در بعضی از کشورها انتخابات شاید حق میتونن از این حق خودشون استفاده کنن، میتونن نکنن. در بعضی ها تکلیف است، نه تکلیف به منزله تکلیفی که در نظام دینی است، بلکه الزام هست. مثلا بیش از 15 کشور، 20 کشور الزام میکنن، تکلیف میکنن که مردم باید شرکت کنن در انتخابات. اگر شرکت نکنن محدودیت های قانونی هم دارن در کشورهای خودشون. ولی اگر در کشور ما میفرمایند هم حق است هم تکلیف، به جهت اینکه ما در یک نظام مردم سالاری دینی قرار داریم و به نظر رهبر معظم انقلاب و امام امت رحمت الله علیه میفرمایند اگر در این امر انتخابات مسامحه بشه، چه بسا در رأس گناهان کبیره هست، نه اینکه هم ردیف گناهان کبیره. و به این جهت تکلیف ما یه تکلیف دینی است، علت برای اینکه این نظام پایه‌گذارش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ۲۳ سال فقط برای 10 سال، 13 سال مقدمه شد برای 10 سال، 10 سال پیغمبر نظام تشکیل داد و بعد از 10 سال فرمودند خداوند متعال اگر دین رسالت تو کامل بشه باید ولی بعدی هم مشخص بشه. تا نظام بعدی تشکیل نشه این 23 سال هم بی نتیجه است، کامل نیست. و متاسفانه مسلمانان دچار انحرافی شدند و این انحراف 25 سال نظام ولایی رو نتوانستن تشکیل بدن و محروم شدن از نظام ولایی. بعد از 25 سال اومدن از علی درخواست کردن و علی علیه السلام فقط 4.5 سال توانستن این نظام رو ادامه بدن و مشکلات داشتن. مشکلاتش هم خودشون میفرماین معاویه نیست، مشکلاتم اتفاقا اصحاب خودم و شیعیان خودم هستن. که من را به عنوان امام واجب الاطاعه می دانند ولی اطاعت نمی کنند، ولکن لا ریل من لا یطاع. و بعد از 4.5 سال منجر به شهادت علی میشه و دیگر هیچ امامی این فرصت تشکیل نظام ولایی رو پیدا نمی کنند تا در عصر ما امام این را پایه‌گذاری میکنه. و به این جهت رهبر معظم انقلاب و امام امت رحمت الله علیه میفرمایند این نظام باید حمایت بشه. یکی از روش‌های حمایت حضور مردم هست، مردم باید از این نظام حمایت کنند. و اگر یکی از اینها انتخابات مسامحه کنند، میفرمایند این چه بسا در رأس گناهان کبیر است. یعنی از این جهت این تکلیف یه الزام دینی هم هست، رنگ دین داره. الحمدلله ملت ما در این 36 سال توانستند نظام ما را حمایت کنند و توفنده در حرکتیم. چند نتایجی هم داشت این انتخابات ما. اولین نتیجهش لبیک به فراخوان نظام بود. تمامی اقشار، تمامی احزاب، تمامی سلایق اومدند برای نظامشان، برای امر رهبری لبیک گفتند. این یه لبیک عمومی به فراخوان نظام بود. مورد دوم اذعان به سلامت سیستم و فرایند انتخابات بود. متاسفانه یه ظلمی برای نظام شد در این چند سال اخیر. یه حضور 85% متاسفانه مظلوم واقع شد و برچسب‌های ناروا بر نظام دینی ما وارد کردند. و این 85% نه تنها برای ملت گوارا نشد، بلکه تلخ کردند. ولی الحمدلله رهبر معظم انقلاب فرمودن این انتخابات نشانگر سلامت سیستم و فرایند انتخاباتی است. یعنی خط بطلانی بود بر تمامی ادعاهایی که در دوران 88 ادعا کردند. و مورد سوم الحمدلله در امنیت کامل برگزار شد، کوچکترین موارد ضد امنیتی. و اینطور هم نبود که کشور ما هیچ مسئله امنیتی نباشه. الحمدلله یه تعدادی هستن شبان و روز از امنیت ملت دفاع میکنن، در صورتی که خود ابوبشر البغدادی در جلسه‌ای که با برادر ریگی معدوم داشتن خودش میگه شما برین در ایران عملیات‌های تروریستی رو شروع کنید و هیچ واهمه ای نداشته باشید، ما در سوریه با 20,000 نفر شروع کردیم، شما برین در ایران در انتخابات شروع کنید و ما پشت سر شما هستیم، حمایت میکنیم، ایران رو تبدیل به سوریه دیگر میکنیم. ولی شما الحمدلله با عنایت الهی میتوانید همان نیروهای تروریستی را در پاکستان معدوم کنید، نه در درون کشور خودتون. الحمدلله کشور ما این قدرت را به یاری امام زمانمون داره و این اتفاقات ضد امنیتی را ما در کشور خودمون شاهد نیستیم. و در چنین وضعیتی یک انتخاباتی همچون انتخابات اخیر برگزار شد. جای سپاسگزاری داره از مردم ما که الان باید مسئولین ما و نمایندگان ما باید به وظایف خودشون عمل کنند. مردم به رسالت خودشون عمل کردند و باید الان مسئولین و نمایندگان به وظایف خود عمل کنند در مقابل این اقدام ملت. در استان ما هم کار تقریبا نیمه تمامه و انشاءالله مردم با همان حماسه که آفریدن این حماسه را کامل خواهند کرد در آینده نزدیک. در شهر تبریز و در بعضی از شهرهای استان ما انشاءالله با همان روحیه و با همان نیت خالص الهی برای تقویت نظام دینی ما انشاءالله حضور گسترده خواهیم داشت تا این کار نیمه تمام ما را انشاءالله به اتمام برسونیم. انشاءالله بتوانیم نمایندگانی که شایستند، نمایندگانی که دغدغه انقلاب دارند، نمایندگانی که دغدغه دین دارند، نمایندگانی که دغدغه دنیای مردم را دارند، معیشت مردم را دارند، نمایندگانی که شیفته خدمت به خلق الله هستند، نه تشنگان قدرت، و انشاءالله اینها را انتخاب خواهیم کرد و این کار نیمه تمام انشاءالله به اتمام میرسه. الحمدلله انقلاب ما در این 37 سال رو به رشد، علی رغم این همه سیاه نمایی های که میشه، رشد کلی نظام ما رو به رشد در تحرک، علی رغم موانعی که در داخل کشور ما هست و موانعی که در خارج هست و موانعی که حتی سیستم های بین المللی دارن در مقابل نظام های مستقل دنیا، یک نظامی که 37 سال قبل شروع شده با اون همه زنج، با اون همه دوران سازندگی که باید خسارت های زنج رو جبران می کردن، با اون همه ضد انقلابی که در داخل کشور ما بود، فقط 17,000 نفر ترور شد در داخل کشور ما، بیش از 250,000 نفر شهید، بیش از 500,000 نفر جانباز، این همه موانعی که در داخل کشور ما به وجود آوردن، انقلاب رشدش الحمدلله شتابان در حرکته. اگر این موانع نبودن، امام می‌فرمایند حتی ای کاش این منافقین هم به جای اینکه ملت رو بکشن، می اومدن یک گوشه‌ای از مشکلات کشور رو به دوش می‌کشیدن و حل می‌کردن. اگر همه با هم بودیم، اگر این همه اختلافات واقعا کنار گذاشته می‌شد، ما در کجاها بودیم؟ نظام های بین المللی هستن متناسب با نظام های مستقل نیست. در نظام های بین المللی که عربستانی که عمرن یک انتخابات برگزار نکرده و هنوز یک خانم حق رانندگی نداره در عربستان، میشه در رأس عضو 5 نفره سازمان ملل در حقوق بشر. خب این سیستم نظام های بین المللی میتونن با عربستانی که عمرن انتخابات برگزار نکرده و وقعی به دموکراسی که مردم قائل نیست، در رأس سازمان‌های حقوق بشر هم قرار می‌گیره و کاری به جز ترور، کاری به جز پرورش القاعده و طالبان بلد نیستند و الفبایی از حقوق مردم را بلد نیستند، ولی این در نظام‌های بین‌المللی جایگاه داره. ولی کشورهای مستقل مثل ایران اسلامی، معلومه که این همه نظام‌های بین‌المللی نمیتونند با ایران مستقل همراه بشن، ولی با این همه موانع الحمدلله ما رسیدیم در عرصه‌های سخت افزاری، در عرصه‌های نیمه سخت، در عرصه‌های نرم، جزو 20 قدرت دنیا هستیم الحمدلله، از ردیف 1 تا 20. الحمدلله اقتدار سیاسی ما روز به روز در اوج. اونهایی که سیاه نمایی میکنن که ما منزوی هستیم، اگر منزوی هستیم، هیچ موقع آمریکا 30 سال به دنبال ایران اسلامی نیست که بیاد با ما مذاکره کنه. اگر منزوی بودیم، هیچ موقع جان کری با اون پای شکسته حاضر نبود 9 ساعت مستقیم با وزیر امور خارجه ما مستقیم مذاکره کنه. اگر منزوی هستیم، الان خودشون اذعان نمی کردن که ما شما را به عنوان قدرت منطقه‌ای قبول داریم، بیان با ما همراهی کنیم. اگر منزوی بودیم، هیچ موقع آمریکا وقتی میخواست از عراق خارج بشه، از سپاه پاسداران اجازه نمی گیره که ما را همراهی کنید. اینها الحمدلله اوج اقتدار سیاسی ماست در دنیا. الحمدلله اقتدار دفاعی ما، اقتدار فرهنگی ما، با اینکه ما مورد هجوم فرهنگ هستیم، تهاجم غرب هستیم، ولی فرهنگ ما در دنیا توانسته نفوذ کنه. الان شما در زمان انقلاب در مقابل سیستم هایی مثل نظام کمونیستی قرار داشتین، الان از همون نظام ها الان میان نماینده آقای پوتین که جزو 20 دانشمند معتبر دنیاست، میاد در حوزه علمیه قم می نشینه و با علما بحث می کنن که تفکر شیعه را بیان در آسیای میانه گسترش بدیم. خود چین حاضر تفکر شیعه را بیان در چین کمونیستی گسترش بدن، به جهت این که تفکر شیعه مطابق با فطرت بشره. اگر در حوزه های آسیای میانه، حوزه قفقاز، در خود روسیه این تفکر حاکم بشه، به هر حال مردم به طرف اسلامیت میرن، به طرف دین میرن، به طرف ایدئولوژی میرن. اگر شما نباشین این تفکر شیعه نباشه، حتما تفکر وهابیت اونجا حضور داره. اونجا باید سر ببرن به نام اسلام، به نام دین، به نام خدا، به نام لا اله الا الله. ولی اگر تفکر شیعه بره حکم بر ما بشه اونجا، توسعه پیدا کنه، تمامی مردم در کنار هم به راحتی میتونن زیست کنن، حیات ادامه بدن. الحمدلله این نفوذ فرهنگی ماست. درست ما هم در مقابل این در تهاجم فرهنگی هستیم، ولی عمق نفوذ ما الان جوریه که خود مخالفان ما میگن بیان این تفکرات شیعه رو گسترش بده. یا نفوذ خود اقتدار دفاعی ما که برگرفته از کلن آموزه‌های دینی ماست. شما فقط 6 نفر پاسدارتون با 1 نفر بسیجی میاد آمریکایی‌ها رو دستگیر میکنن. این قدرت الهی است که 6 نفر چندین سرباز آمریکایی رو دستگیر کنه. در کنار این 4 دقیقه فاصله داره دو تا ناو هواپیما بر که در روی اینها هر کدومشون 30 هواپیمای جنگی مستقره و 7 هواپیمای جنگی هم پرواز میکنن بالای سر این 5 نفر 6 نفر و تهدید میکنن که اگر از اینجا نریم ما بمباران میکنیم. ولی این 6 نفر 7 نفر میگن ما موظفیم که از آبهای سرزمین ما وجب به وجب حمایت کنیم و دفاع کنیم. وظیفه ما دفاع در مقابل بیگانگانه. ما باید اینجا دفاع کنیم. اگر تخطی کنید دو ناو شما هم همین الان غرق میشه. و دستگیرم میکنن، مطمئن میشن که اینها اشتباه کردن، دستگاه های مخابراتی اینها اشتباه کرده، آزادم میکنن. ولی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران می نویسنش فرق شما با داعشی ها هیچ فرقی نیست. شما اگر سرباز آمریکایی رو دستگیر میکنید همان کار رو داعشی ها هم میکنن. یعنی این سرباز مجاهد فی سبیل الله مقایسه میشه با داعشی بیدین بیرحم. در خود روزنامه جمهوری اسلامی ایران می نویسن. این وظیفه داره بر اساس تکلیفش وجب به وجب خاک ما را، آب ما را دفاع کنند و نیازی هم به حکم فرماندهی از بالا هم ندارند. به این گفتن اگر هر کس وارد آبهای سرزمینی شما شد اخطار بدین، اگر نرفتن بزنین. به این نیروهای نظامی ما اخطار میدن اگر شهرهای موشکی شما، الحمدلله یکی از جزو قدرت‌های مؤلفه‌های قدرت شماست، اینها تنظیم بشه بر تمامی نکاتی که شما احتمالاً از اونجا آسیب ببینید. اگر خطا کردن شما بزنید، نیاز به دستور از بالا نیست. راهبرد شما همینه، استراتژی شما همینه. خب اگر ما اینجوری نباشیم، اگر سرباز آمریکایی رو اونجا دستگیر نکنیم، فردا اینها با ناو میان، با هواپیماها بیان، حتی نیروگاه اتمی ما رو بمباران هم میکنن با ادعای اینکه ما تعقیب تروریست میکنیم. اینا که در جلوی چشم ما هستن در سایر کشورها. این اقتدار دفاعی ماست که الحمدلله این اقتدار نه تنها برای ملت خودمون بلکه برای دنیا، برای منطقه کافیه. چرا ما قدرت دفاعی خودمون را ضعیف جلوه بدیم؟ چرا دشمن را اینقدر بزرگ کنیم که باید بگیم ما در مقابل آمریکا میترسیم؟ چرا باید در مجلس ما نماینده مجلس، نایب رئیس مجلس بیاد صراحتاً بگه من از آمریکای تابون دندان مسلح میترسم و هر کس نترسه این عقل و شعور خود را از دست داده؟ اگر لازم باشد من میرم با نمایندگان آمریکا دست میدهم و نیازی هم نمیبینم از کسی اجازه بگیرم. خب اگر در مقابل آمریکا اینقدر مستعصل شدیم، فقط کافیه بگیم ما نمیتوانیم، ما ترسیدیم، این اول کاره که نه تنها با ما همراه نمیشوم بلکه یقین بدانیم که جنگ هم تحمیل میکنن. ما اینها را مشاهده کردیم در دوران خود انقلاب ما. وقتی گفتیم دشمن بزرگه نمیتوانیم، گفتیم باشه همه تمامی این افتخارات هم محروم و پلمپ هم میکنیم، ولی دشمن نگفت دستت درد نکنه، گفت باید مثل سرهنگ قذافی همه تأسیسات خود را بزنید بار کشتی کنید ببرین آمریکا، و الله شما محور شرارت هستید. محور شرارت یعنی رنج دین داره، یعنی در تورات در تلمود خداوند گفته ایرانی ها محور شرارتن. خداوند در کجا گفته ایرانی ها محور شرارتن؟ میگن در تورات گفته، در تلمود گفته. اونجا که میگن در آخر زمان زنج بین جماعت خیر و شره، در این زنج آخر زمانی باید جماعت خیر با جماعت شر درگیر بشن تا یهود به حق تاریخی خودش برسه. اون وقت گفتن ایرانی ها محور شرارت، یعنی این جنگ جهانی با جماعت شر باید شروع بشه. و خود جورج بوش دوم صراحتن گفتن ایرانی ها محور شرارت، این جنگ جنگ صلیبیه. و من آرزو دارم حتی یک عمر روز هم از عمرم در کاخ سفید بمونه، این جنگ جماعت خیر شد رو کلیدش رو من بزنم، کلید جنگ آرمگدون رو. اینا رو صراحتن میگن. وقتی گفتیم ترسیدیم، وقتی گفتیم نمیتوانیم، دشمن با ما همراه نمیشه. ولی اگر با اقتدار بریم، اقتدار سیاسیمون رو، اقتدار دفاعیمون رو، اقتدار اقتصادیمون رو اگر بالا بردیم، اون وقت مجبورم با ما همراه بشن. و اینجا باید ما متوجه بشیم اگر وقتی خواستم با ما همراه بشن، مواظب باشیم در مقابل چشمان ما اتحادیه مثل اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید، و از اون باید عبرت بگیریم، درس بگیریم. خود آمریکا میگه اگر یک کشوری ضعیف شد به این حمله کن، ولی اگر یک کشوری قوی شد نمیتوانید با این جنگ کنید، با این تعامل کن. اگر تعامل کردید دست بده با این، از لحاظ دیپلماتیک، از لحاظ تعامل وارد شد. وقتی وارد شدید اون وقت میتونید این رو به استحاله بکشید. از آقای گورباچوف پرسیدن چه شد که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید، گفت سه عامل. گفت اولا ما اون زمان پیام آیت الله خمینی رو درک نکردیم. اگر درک کرده بودیم اتحاد جماهیر شوروی فرو نمی پاشید، در صورتی که خود آقای گورباچوف آخرین فردی بود که این فروپاشی رو کمک کرد، و الله زمان خروشچف شروع شد، چون رفتم به طرف غرب. منتها گفت وقتی فهمیدم که این اتحادیه فرو میپاشه، زمانی بود که دیدم مردم روسیه در مقابل فستفودهای آمریکایی صفهای طولانی کشیدن. من دیدم که این فروپاشی حتمیه، چون زائقه مردم عوض شد، سبک زندگی مردم عوض شد. وقتی زائقه مردم عوض شد، صفهای طولانی میکشن به طرف KFC، صفهای طولانی میکشن به طرف اینکه امتیاز مکدونالد رو بگیرن در کشور ما. اینها نسخه هاییست که در مقابل چشم ماست که باید مواظب باشیم. و عامل سوم رهبران بودن، که در روسیه خود رهبران از زمان خروشچف شروع شد به طرف غرب و تعامل هم کردند. ولی الان آقای پوتین متوجهه که بخواد این روسیه را احیا کنه، فقط در زمینه مواد غذایی 80% وابسته است به اروپا، و از ایران خواهش میکنه، درخواست میکنه که شما بیان هم من رو نجات دهید، خود شما خودتون رو، هرچی دارین بازار روسیه در اختیار شماست، چون 80% وابسته اروپا هستم. حتی اگر از لحاظ خودرویی یک زمان اینها من رو تحریم کردن از لحاظ خودرویی، فلج میشم، شما به من کمک کنید از لحاظ خودرویی تا هم خودتون نجات پیدا کنید هم ما. خب معلومه اگر ما اینجور یک طرفه بریم، این در مقابل چشمان ما هست. الحمدلله مسئولین ما متوجهن. خود آقای رئیس جمهور گفتن که ما متوجهیم که اینها رو باید مدیریت کنیم که انشالله اینجوری بشه. و از طرفی میگن این انقلاب رو بخوام اگر به استحاله بکشیم، باید سبک زندگی مردم رو تغییر بدیم و ماهیت دینی اینها رو باید عوض کنیم، چون دین در مقابل ما تنها مانه. اگر ماهیت دینی انقلاب رو عوض کنیم، به چه روش؟ بهترین روش اینه که بدیل سازی کنیم، از مسلمان یه مسلمان بدلی به وجود بیاریم، بگیم این طالبان عین مسلمانیت، عین اسلامیت، این القاعده مجسمه اسلام، این بوکو حرام، این النصره، این داعش مجسمه اسلام، و این را بدیل سازی کنند و به دنیا اسلام را با این معرفی کنند تا در مقابل اسلامیت واقعی بیستند. برای معکوس کردن انقلاب ما راه‌های متفاوتی رفتند. الحمدلله ملت ایران هوشیارانه ایستادگی کردند. یکی از موارد اینه که میگن این انقلاب، رمز پیروزی این انقلاب وحدت مسلمینه. انقلاب، امام یه انقلابی طراحی کرد کل مسلمانان رو برد به طرف وحدت اسلامی، وحدت جهانی مسلمین. میگن باید این وحدت مسلمین هم خدشه‌دار بشه. برای این متاسفانه ترفندهای متفاوتی به وجود میارند. خود رهبر انقلاب دیشب فرمودند در ایام فاطمیه مواظب باشین که این وحدتی که مسلمین دارند باعث اختلاف نشین، اختلاف برانگیز نشه. ایام فاطمیه ما، محرم ما، مراسمات دینی ما، مبادا در مراسمات ما لعن علنی بر مقدسات اهل تسنن گفته بشه. رهبر انقلاب می‌فرمایند اشکالی نداره بحث‌های تاریخی گفته بشن با رعایت شرایط. مباحث کلامی و مباحث فقهی در حوزه‌ها در مراکز بررسی بشه، ولی اگر این گسترش پیدا کنه در فهم عموم، در سطح عامه مردم، یک تروریستی در عراق دستگیر میشه، میگن سطح سواد شما چقدره؟ میگه چهارم ابتداییه. میگفتن قبل از این شما چه کار میکردی؟ میگفت حمال بودم در بغداد. میگه چرا جنگ میکنید؟ میگن چون فتوا دادن با جهود و یهودیان که ایرانی ها هستن باید جنگ کنیم. میگه چند نفر رو سر بریدی؟ میگه 90 نفر. میگه اگر الان هم ایرانی ببینین چه کار میکنین؟ با اینکه دستبند داره، میگه اگر الان هم ببینم میکشم، سرشو میبرم، چون جهودن، یهودن. میگن این اسرائیل، این صهیونیست، این یهودی ها یهود نیستن؟ میگه نمیدونم، من به من فقط گفتن ایرانی ها یهودن، جهودن. خب وقتی این مسائل برده بشه به سطح عوام، اونها سر میبرن به قصد گربتن لالا تا وارد بهش بشن. الحمدلله تفکر امام یه تفکری به وجود آورد از شیعه، سنی، حتی مسیحیت. ما باید بریم به طرف تشکیل امت واحده که زمین سازی ظهور آقای امام زمان باید بشه و بعضی از اختلافات ما هم باید مدیریت بشه. مباحث علمی و کلامی در جای خودش ادامه داشته باشه. ما به دنبال این نیستیم که سنی رو شیعه کنیم و سنی هم به دنبال این نباید باشه که شیعه رو سنی کنن. حالا مباحث رو باید در مراکز خودشون باید بررسی کنن. مباحث تاریخی گفته بشه، ولی مواظب باشیم توهین و اهانت نشه، چون خدشه وارد میکنه به وحدت بین مسلمین. اخیراً جریانی که آقای صادق شیرازی ها به وجود آوردن با 23 شبکه‌ای از انگلستان حمایت میشه. انگلستان خودش میگه من هر شبکه‌ای که حمایت میکنم 15 میلیون پوند به هر شبکه هزینه میکنم. این انگلستان دلش سوخته به حال شیعه که آقای صادق شیرازی بیاد شیعه گسترش بده با شبکه‌های انگلیسی. به هر کدومش از اینها 15 میلیون پوند هزینه کنه و اسم این شبکه‌ها را مقدس کنه با مقدسات شیعه: شبکه جهانی اسلام، شبکه جهانی الانوار، شبکه جهانی اهل بیت، شبکه کربلای 1-2، شبکه از زهرا، شبکه امام حسین 1-2-3، چندین زبانهای مختلف فارسی، عربی، انگلیسی. اینها را انگلستان حمایت میکنه، واقعا دلش به حال تشیع سخته. همان انگلستان به خود وهابیه شبکه میده مثل شبکه کلمه، شبکه وصال. به خود بهاییه شبکه میده مثل شبکه بی بی سی، شبکه من و تو. به مسیحیت تبشیری، به عرفانهای کاذب شبکه میدن. واقعا انگلستان دلش به حال فرق و مذاهب سوخته که میگن فریب تربیت باغبان مخور ای گل که آب میدهد اما گلاب میگیرد. این انگلستان واقعا بیاد با این همه شبکه گسترانی برای مذاهب و فرق، و ما هم احساس کنیم که شبکه هایی به وجود اومده به نام تشیع. وظیفه این 23 شبکه لعن علنی بر مقدسات اهل تسنن. که اونقدر تشجیه میکنن اهل تسنن رو در خود اعترافات ریگی معدوم هست که میگه وقتی ما میدیدیم اهل تسنن دیگه چندان تمایل ندارم در عملیات های انتحاری بر علیه شیعه شرکت کنن، همین لعنهای علنی شبکه آقای شیرازی رو می آوردیم، اینها رو العایشه فنار رو، لعن علنی بر ابوبکر عمر عثمان رو به اینها بازپخش می کردیم، اینها تشجیه می شدن و در عملیات های انتحاری بر علیه شیعه شرکت می کردن. خب خروجی اینها یعنی که سربریدن شیعه، خروجی به نام عملیاتی که به نام شیعه است ولی خروجی این بر علیه شیعه است. ولی امام امت مکتبی رو پایه‌گذاری میکنه، الان در سوریه شیعه سنی مسیحی دروزی در کنار هم به عنوان قالب بسیجی عملیات مشترک انجام میدن. یه مکتبی به وجود میاد در عراق، خود زیدی ها از یمن با اینکه در جنگم میان از حرمین مقدسات شیعه دفاع میکنن، از نجف و کربلا دفاع میکنن، ولی وقتی به کاظمه میخوان برن این یمنی ها بعدم میگن این به ما ارتباطی نداره چون چهار امامی هن. ولی اهل تسنن عراق میان از کاظمین هم حمایت میکنن. ما باید بریم به طرف وحدت بین مسلمین و تشکیل امت واحده. الحمدلله الان خیلی از اهل تسنن از پاکستان، اونهایی که طرفداران احمد رضا خان بریلوی هن، میان زیارت قبر امام رضا رو زیارت میکنن و افتخار میکنن که ما در عمرمون به آرزوی دیرینه خودمون رسیدیم. الان در از سوریه اهل تسنن میان در مشهد قبر امام رضای شیعیان رو زیارت میکنن. وقتی فتواها بر علیه فتواهای داعشی بر علیه مقدسات اهل تسنن صادر میشه، از رهبر انقلاب استفتا میکنن از اهل تسنن، میگن آقا نظر شما چیه در مقابل اینها؟ رهبر انقلاب صراحتا فتوا میده که هر کس بر مقدسات اهل تسنن توهین کنه، به خصوص همسران پیغمبر، علل خصوص ام المؤمنین، حرامه. رهبر انقلاب فتواش میگه حرامه. چرا باید ما اصرار کنیم بعضی هامون که لعن علنی بکنیم؟ رهبر انقلاب دیشب فرمودن که مواظب باشین مسائل اختلاف برانگیز در ایام فاطمیه مطرح نشه. این را رهبر انقلاب به عنوان یه فقیه، به عنوان یه مرجع، به عنوان یه رهبر جامعه اسلامی مسلمین جهان فتواست، میگم مواظب باشید، این در دیدگاه ما حرامه. چون دیگه وقت ما گذشت، من به همین مقدار بسنده میکنم و آخرش نتیجه این که الحمدلله انقلاب ما در اوج پیروزی هاست. اگر این اختلافات داخلی ما هم جمع بشن، همه به همدیگر کمک کنیم، همدل باشیم، همزبان باشیم، این موانع داخلی اگر رفع بشه، انشاءالله ما میتونیم به نهایت گله ها برسیم، به نهایت پیروزی. یک شرط داره، شرط اول و آخر این هست که باید به رهبرمون قدرت بدیم، باید به رهبر تولید قدرت کرد. اگر قدرت دادیم کار نیمه تمام علی کامل میشه. علی علیه السلام 4.5 سال دیگه اظهار یأس کرد، ولی اگر ما قدرت دادیم 37 سال ادامه داره. اگر قدرت بدیم انشاءالله این کار نیمه تمام ائمه بزرگوار ما کامل میشه، میریم به طرف زمین سازی و ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. این تنها فرصت بعد از علی برای امت اسلامیه. اگر ما قدرت بدیم رهبرمون رو، اگر ما به وظیفه و احساس مسئولیتمون در قبال نظام دینی عمل کنیم، به تکلیفمون عمل کنیم، یکی از راه‌های تولید قدرت برای رهبری انتخاب مسئولینی که همراه با رهبر باشن. اگر همراه با رهبری مسئولینی باشن که مانع راه رهبری نشون، عوض میگیریم. نباید در کشور ما افرادی رو انتخاب بکنیم که گاهن 127 نفر بیان جمع بشن جام زهر رو پیشنهاد بدن به رهبر، بیا جام زهر رو بنوش، ما میریم به طرف آمریکا. ولی اگر اینها همراه با رهبر بشن، همراه با علی بشن، علی علیه السلام در آخرین دقایق میگن برگردین، چون اصل اسلام در خطره، اصل ولایت در خطره. اگر اینها نبودن همراه با امام شدن، ادامه میدیم و آخرین فتح الفتوح را انشاءالله انجام میدیم. این به هر حال گذاشته شده به اختیار من و تو، به اختیار مردم. اگر تا حالا همراهی کردیم، ادامه دادیم، انشاءالله توفنده در حرکتیم. ولی اگر در جای اشتباه کردیم، مطمئن باشیم که این علی اون علی خلیفه مسلمین معصوم نیست. اگر علی خلیفه مسلمین که خدا وعده داده محکوم به شکست و محکوم به خانه نشینی و محکوم به شهادته، اگر اینجا هم خواص اشتباه کنند و عموم مردم اشتباه کنند، قطعا اینها به راحتی خانه نشین میشن و نمیتونیم این رسالت رو عملی کنیم. انشاءالله مردم ما الحمدلله 37 ساله که حمایت کردن و این مردم در کنار پیغمبر و ائمه نبودن، الحمدلله در نظام ما هستن و اگر به وظیفه و رسالت ما تمامی عرصه ها عمل کنیم، انشاءالله این مصداق کوچک نظام ولایی پیغمبر و امام رو به مصداق بزرگ خواهیم رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و صلوات خدا.